أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي چهارشنبه 11 آبان 1401 هفتم ربیع الثانی 1444 دوم نوامبر 2022 درس 32 فقه ارزیابی روش ارزیابی عملکرد روش مورد نظر شارع فقه القرآن روش ارزیابی ربانی روش مورد نظر شارع در ارزیابی عملکرد کارکنان فقه القرآن که رسیدیم الان تو روش ارزیابی خداوند به عنوان مدبر و مدیر هستی 21مین آیه درست آیه متفکره 21 دیگه نیست طبق تون روز نوشته بودید یکی بودر چون بعضیش دعایی بود روش تقوا سنج بعد اون یکی روش ایمان سنج الحجرات آیه سوم سلام علیکم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره و اجر عظیم آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است. تو المیزان میشتن که کلمه غض غض صوت معنای خلاف رفع صوت گاهی غض بصره گاهی غض صوت همین پایین کوتاه آمده آوردن پایین آوردن نب چشمشو بیاره پایین صوتشو بیاره پایین کلمه امتحان به معنای ابتلا و اختبار است امتحان را وقتی به کار میبرند که بخواهند وضع چیزی را که تا کنون برایشان مجهول بوده معلوم کنند چون این معنا در مورد خدای تعالی محال است ناگزیر باید بگوییم که امتحان در مورد خدای تعالی به معنای تمرین دادن و عادت دادن است اینم جالبه همچنان که بعضی اینطور معنا کردن و یا امتحان را به معنای محنت و مشقت دادن به قلب معنا کنیم بگوییم خدای تعالی این مشقتها را بر دلها تحمیل می کند تا قلبها به تقوا عادت کنند.
بعضی قرو، اعراب قرو، اینها ذاتاً رفع صوت دارند. زن حرف آدم خواهد به دوست دارم، آدم صدا مقابل بکشن.
حالا تا هم بحث همونه دیگه، بخواهم ببینیم کجا باید مخصوصا جلوی رهبری سیاق این آیه سیاق وعده جمیلی است در برابر آهسته کردن صدا پیش روی رسول خدا بعد از آن که مؤمنین را توصیف می کند به این که خداوند دلهایشان را برای تقوا تمرین داده و این خود تأکید و تقویتی است برای مضمون آیه قبلی که لا تقدمو بود به اینکه نهی در آن آیه را عمل کنه و در اینکه در این آیه پیامبر اسلام تعبیر کرد به رسول الله، در آیه قبلی تعبیر کرد به نبی، اشاره است به ملاک حکم، خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت که رسول است هر قسم رفتاری که با آن جناب بشود با مرسل و فرستاده او شده است. اگر او رو تعظیم و احترام کنند خدا را احترام کنند، پس آهسته سخن گفتن نزد او احترام و تعظیم و بزرگ داشته خدای سبحان است. این رعایت سلسله مراتب، اگر ما داریم خدا رو احترام میکنیم، مداومت بر این سیره، ما این سیره رو اینجا زردش کردیم که بگیم یه سبک از کلمه یغضون استفاده میشه، چون مضارع استمرار رو میرسه. کاشف از اینه که این کسانی که چنین ادبی دارن تقوا خلقشون شده و خدا دلهاشون رو برای تقوا تمرین داده. یعنی این ادب، صوت پایین آوردن، حاکی از یک تقوای افاضه‌ای است مثلا که خدا بهشون میده تو قلبشون. اونا هم استثنائشه دیگه.
ما مثلا پیامبر میتونیم داد کنیم که مثلا اولی فلان
حالا اون آیه سلام علیکم میخواد بگه اصلا جهر به سوء بوده. این جهر به سوء نیست، اینجا جهر به اینه که میخواد پیغمبر رو دوست داره صدا بزنه عوامانه صداش، ولی اونجا جهر به سوءه، یعنی صداش بلند کنه و بر علیه کسی
شاید ناظر به اون خصوصیت غروب هم هست.
مثلا فرض کنید به کسی ظلم شده، میتونه داد بزنه و بر علیه او اقدام کنه، و الان غیر از اونجاها باید ملایم باشه. حالا لهم مغفره و اجر عظیم، این نیز وعده جمیلی است در برابر تقوایی که در دل دارند، همچنان که فرمود والعاقبت للتقوا. این متقین بالاخره سر زمین رو به ارث میبرن.
خب فرعون چی حالا؟ این که میفهمن که برای فرعون هم لیین صحبت کنه، به او ظلم کرده است.
خب اون بنابر هدایتشه، چون میگه همه میتونن هدایت بشن، حتی فرعون. آقای مطهری میگفتن فرعون هم در درونش یک گوش شنوایی هست که ممکنه هدایت بشه. حالا این ترجمه تفسیر المیزان بود، دیدم مستقیم از خودشون. بعد یه جایزه هم میدن، مثلا معمولا وقتی که میگن این کارو نکنید، میگن خب اگه این کارو نکنیم چی میشه حالا، یا اگه این کارو بکنیم چی میشه. یعنی الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اینا عقلشون خوب نیست. اکثر که میگن یعنی همه، اینجا اکثر به معنای 90% نیست، نمیشه بگیم که 10%شون خوب عقلانی هست، میگن نه اینا همه شون متعالا، شاید یکی دوتاشون یه جوری باشن، خاطر همون یکی دو نفر شاید این ادب رو مراعات کردن. بعد این جفاست، میگه جفاکار بودن، آن جناب را از پشت دیوار حجره هاش صدا میزدن، در حقش رعایت ادب و احترام نمی کردن.
اکثر پس منبلمن نیست؟
چرا عرض میکنم این اکثر اینجا معنی همش رو قرینه‌ای که هست میگه نمیشه بگیم اونایی که وراء الحجرات داد میزنن صدا. چون ندا از دوره
صدا وقتی نمیشه این رو خیلی چیز که چون جهالت بوده جاهلیت بوده دیگه کم از حضرت جاهلیت بوده
نه اینکه میگه لای عقلون یعنی این کار عقلانه نیست
عرب ملاش نیست
یعنی عقل شما هم مثلا نباید حالا شرع یه طرف عقل آدم میگه که نسبت به کسانی که جایگاه بالایی دارن آدم احترام کنه حالا فرض کنید مثلا رسول خداست میری محضر رهبری میری محضر مرجعیت
مثلا فرعون
که حالا اونم خب بخواهم راه راست بیاریمش باید لین صحبت کردن فرق داره با بلند صحبت نکردن لین یعنی ملایم باشه و توهین‌آمیز نباشه ولی ممکنه صداش بلند باشه مثلا آدم میره پیش فرعون تخت نشسته ما این راه دور و داد بزنیم
یعنی حرف حقت رو به آروم بگیم
نه بی احترامی نکنه لین باشه لین یعنی به معنی نرم و تأثیرگذار و با ادب و اینها ولی حالا صدا بلند شدن من هر آدم توی سالونی فرعونم رفتون بالا رو تخت نشسته خب باید داد زد دیگه مثلا موضوعش فرق میکنه با اینجا خدای تعالی مذمت میکنه مذمت هم میگن علامت حرمته تو اصول میخونم میگن تهدید مثلا این نشون میده که این کار ناپسندیست هم شرعا هم عقلا عقل و شرع اینجا رهبران حقوقی دارن حقوقشون اینه که با احترام باشون برخورد این تبعیض نیست تو میگو ولا تجعلو دعاءکم دعاء الرسول بینکم یا بینکم که دعاء بعضکم بعضا تو تا دوست صمیمی ممکنه مثلا میان در خونه داد بزنن مثلا ولی وقتی که یک کسی شخصیتی هست اینجا دیگه باید ما مراعات کنیم خدای تعالی مذمت میکنه و به نادانی و نداشتن عقل توصیفشون میکنه و به حیوانات و چارپایان تشبیه میشه چون چارپایان ملائکه کل انعام اونجا چیه؟ بلهم ازل و لا یفقهون لا یعقلون میگفت کل انعام اینا هستن خیلی این سخت برخورد میکنه مثلا الان با یه پیغمبر یکم صدامونو بیاریم بالا دیگه میریم کل انعام میشه
بعض معلوم بدتر میشه سنگ باز یه چشمه آبی داریم
بله
باید
خلاصه باید مراعات کنیم خلاصه ما معمولا این بحث رو انجام میدیم که عقب نمونیم بعد انشاءالله در پایان در خدمت هستیم چون اینجوری پس بکنم قطع بشه بعد آیه بعدی رو که ما نخوندیم میگه حالا اگه کسی صداشو بیاره پایین چیه حالا میگه الذی ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور و رحیم خب آدم از موقع میره مثلا میشینه تو وقت ملاقات چه اشکال داره ویزیت دکتر میریم معطل میشیم خب الله بخواهم بریم یه روز افتاد میشه آقا من دیدیم دوتا از این خبرگان دست نمیبرم ما که دیگه نباید تو صف بایستیم دیدم اینا خودشون رو آدم شاخصی هم بودن، یعنی روحانی ها می رفتن تو صف جیباشون رو می گشتن، یعنی این دوتا نمی آمدن، می گفتن ما که نباید دیگه تو صف بیارم. بالاخره آدم باید مراعات کنه، یه رهبر دینیست که صبر کنید بیاد بیرونشون. بالاخره زندگی شخصی داره، زندگیش مثلا خصوصی الان حریم داره، اینا هم حجرات هم مال خانوما بوده، نه تا حجره بوده، هر حجره خیلی هم ساده زیست بوده. بعد میگن یک خالد ابن ولید بود یا کی بود، اینو اومد کرد جزء مسجد. آقای قرائتی میگه ای کاش اینو نمی آورد، همونجوری به صورت آثار باستانی یا دینی میموند. گردشگرا میدیدن، حاجی ها میدیدن که پیامبر چقدر ساده بوده، مثلا اتاقاش اتاقایی نبوده مثلا تجملاتی. خب بعد آدم تو خونهشه که همسراش هم از همسرام نوعا میترسن، داد بزنیم خب میگه روشون اثر منفی میذاره. این داره از ادب و آداب رهبری صحبت میکنه. بعدم تعظیم و احترام مقام رسالت. این خیرن لهم یعنی به نفعشونه، چون وقتی آدم رهبری رو تعظیم کرد، رهبری که مقتدر بود، باعث میشه که امت عزیز میشن. رهبر ذلیل ضعیف، این ضعفش برای مردم هم منتقل میشه. اینکه میگه به نفع خودتونه. بعدم والله غفور رحیم، حالا خدا ممکن شما رو ببخشه، غفور رحیم، ولی توهینی هم شد نان شد. پس ایشون میگه که غفور رحیم ناظر به اینه که همون صوتی که توصیه میشد، ممکن است ناظر به این باشه که اکثرشون عقل ندارن، معنای مجموع این جملات باشه که آنچه که از این افراد جفاکار صادر شد و آن جهالت و سوء ادبشان، این مورد عفو قرار گرفت. برای اینکه از روی عقل مرتکب نشده، چون اینو عقل نداشتم. یه چیزی میگه عوام کل انعام، قدیما بیشتر میگفتن، یعنی اگه عقل داشت که نمیگفت، پس معلوم شد عقل نداره. وقتی که عقل نداره، مثلا اینایی هستن اعرابی هن. اعرابی ها منظور اون کسانی هن که در بادی هستن، در بوادی هستن، در روستاها ها و در جایی که هنوز مدنیت به اونجا نرسیده،
تربیت نشده
هم میان. اون موقع اولای اسلام بود، خب هر کی میامد مثلا امام اول اومده جمعاران یا چیزا میامدن با اسلحه و با چی و عشایری و لباسایی و میرفتن داخل. بعد محافظا میگفتن حالا اینجور بشید اونجور بشید، اصلا ناراحت میشدن. مثلا میگفتن ما آقا امامو دوست داریم. ما اولا اینجوری بودیم، سالای اولی که امام مستقر شده بودن، حالا کم کم مثلا بهتر شد. بلکه ناشی از قصور فهمشان بوده. همین جوانایی که مثلا الان این روزا شلوغ پلوغ میکنن، آقا گفت اینا رو تنبیهشون کنید، یعنی بهشون آگاهی بدید. ولی اونایشون که مجرمن، انا من المجرمین منتقمون، کسی مجرمه مثلا، یعنی مثلا کسی رو کشته. الان هم تلویزیون قبل میگفتش که یکی رو با پنج بوکس زد تو سرش، بعد پسرش میگفت، پسرش هم بسیجی بود، کارگرم بوده، بعد خانمش میگفت منم آماده، پسرم آماده است، ما هم شهیدیم. یعنی اینا گاهی مجرم ها یه جورن، اون دیگران یه جوره. حالا این بحثا گفتیم یه مقدار فضای آیه که قرار بگیریم، بعد میایم ببینیم به بحث ما چه ربطی داره. خیلی تفسیرهای مفصلی است. تنها تفسیری که کلمه فرماندهی مدیریت آورده مال آقای مکارم، مثلا من اینجا زرد مسئله مدیریت و فرماندهی بدون رعایت انضباط هرگز به سامان نرسد، این این عبارت ایشونه. ما تفسیر نمونه ذیل همین آیه، ما معمولا سه تا تفسیر مراجعه میکنیم، یکی المیزان، یکی نمونه، یکی نور. اینا مدیریتی هست، یعنی نگاه های عمیقش تو المیزانه، نیمه عمیقش توی نمونه است، عرفیش هم مال آقای نوره. مثلا توی نمونه اینجوری داره که مدیریت و فرماندهی بدون رعایت انضباط هرگز به سامان نمیرسد، اگر بخواهند کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارن به طور خودسر عمل کنن، شیرازه کارها به هم میریزد. هر قدر هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشد. خب رهبری خوبه. حالا اخیراً تهران یک گروهی خیلی وقت مطالعات مدیریت اسلامی رو در پیروی میکنن، میگن رهبری یه بحث، پیروی هم یه بحث. خیلی ها مثلا رو رهبری کار میکنن، میگن این دیگه قدیمی شد، میگن رو پیروی کار کنیم. خب رهبر الان با قول ایشون خیلی کلاس بالا، ولی پیروان اگه پیروی نکنن رهبری بی اثر میشه، ساقط میشه. مثلا شما باید مثلا رهبری رو ما احترام کنید، حفظ کنید. حالا همین که ما میگیم آیت الله العظما، امام المسلمین، ولی امر مسلمین، اینا تملق نیست. من دیدم تو آداب المتعلمین خواجه نصیر طوسی میگه تملق خوب نیست مگر نزد استاد. توی این چیز داره، یعنی مثلا این که هر چیزی استثنایی داره. حالا رهبر رو باید بالاخره بزرگ نگه داشت. این به معنی نیست که ما داریم بت درست میکنیم. این آیه میگه که احترام، حتی اینجا میگه صدا رو بالا نیارید. من یادم از خدمت آقا بودیم، یه جوان اون ته نشسته بود، گفت آقا کشور بدید دست من اداره میکنم. شما بودید؟ نه فکرم نشون داد. بعد ایشون گفتن خب بعد از چیز بیا پیش من بعد از صحبت. بعد یه چند دقیقه گذشت گفتن نه، تو از این روحیت معلومه که تو نمیتونی اداره کنی. یعنی این ادبت که اینجوری هست و این ادعاهای علکی، این دیگه یه سیره بود. از خیلی هم داد میزد، صداش میورد بالا. آدم گفت من چی ها امور فرهنگی رو بدید دست من کشور، ببینید من چی کار میکنم. مثل میگم نبین قدم کوچیکه، ببین چی کار. حالا ما اگه چون ترسم پس چیز بشه قطع بشه. بعد ایشون میگه بسیاری از شکست ها و ناکامی ها که دامنگیر شده از همین راه گذر بوده. مثلا احد یه نمونش بود، جای دیگه نمونش بود، ان الرجل لیحجر یه نمونش بود. واسه اون قلم بیارید بنویسیم، شروع کردن حرف زدن. این ادب و آداب سوره حجرات از آداب رهبری شروع میشه، برخورد با رهبری، بعد میاد برخوردهای اجتماعی هم میگه. این سوره حجرات خیلی سوره خوبیست. خب حالا اینم پس یه بار این کلمه مدیریت بالاخره گفتیم تو تفسیرها دیده باشیم که میگن تای مکارم یک کتابی هم دارن، مدیریت، تفسیر موضوعی، مدیریت و فرماندهی. آقای قرائتی هم 300 پیام مدیریتی رو ازشون در آوردن. حالا ما که فقه الاداره میخونیم دیگه کلا متمحضیم، و خب این یک نوع فقه هم هست، باید احکامش هم در بیاریم.
اسم کتاب مکارم چی بود؟
مدیریت و رهبری یا مدیریت اسلامی. حالا سیصد نکته داره، 300 پیام. بچه استدلال ما گفتیم که در این روش تقوا سنجی می شود از طریق رفتار و گفتار در قبال رهبری و مسئولین. یعنی نوع رفتار علامت درجه تقواست، یعنی تقوا قابل سنجش و درجه بندی است. طبق آیه اگر کارگزاران یا مراجعان مقابل حجرات رسول خدا مقر ایشون، دفتر ایشون فرض کنید، ادب و گفتار و رفتاری از خود نشان بدهند و حریم او را حفظ کنند، تقوای بالایی دارند و این یک امتحان ربانی و ربوبی است. می توان بی ادب بود، با صدای بلند و عامیانه او را صدا زد. این به معنی صمیمیت با رهبری و مردمی بودن او نیست. شخص حقوقی او مستلزم احترام است. رفتار کاشف از تقواست. اگر رفتار سازمانی اصلاح و بهنجار شود، تقوا ایتاء و اعطاء می شود. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. یعنی تقوا هدیه است به دلها. تقوا از افعال قلوب، یک فعل و عمل کرد جوانهی است که منشأ قانونمندی در رفتاره. آدمایی که با تقوا حرام رو انجام نمیدن، واجب رو انجام میدن، قانونمندن. مستحبات رو بر مکروهات ترجیح میدن. مثلا کسی که تقوا، میگم تقوا یعنی رعایت واجبات، پرهیز از محرمات. این عبارات اون اخرای از رعایت قانونه. و کسی که رفتارش خوبه، این نشون میده که خدا او رو آزموده. مثلا بعد از کجا میشه فهمید که با تقواست؟ از رفتار. تأثیر و تأثیر متقابل بین افعال جوارحی و جوانحی. جوارحی همین صوت و داد زدن و رفتار، جوانحی اون تقوای قلبی است. حدود 10 سال پیش یک مشاورین آقا ما رو دعوت کردن. ما مشاور عالی رهبری هستیم، اومدن بنیاد. بعد اینا گفتن که ما داریم نظام شایسته سپاه می‌نویسیم، نظام تعالی. بکنم زمان آقای عزیز جعفری بود. بعد اومدم ما هم رفتیم بازدید. اونا تقریبا بنیاد هست، اون انتهای چیز جو بودن. بعد رفتیم، این فرماندهشون هم اومد، میز کنفرانسشون هم بود. بعد ما شروع کردیم، اینا سوال میکردن. فکر کنم حالا یادم نیست خدا. نه اینا از معاونینش توی جایی بودن. بعد جو سوال می، بعد میگفتن که جوابای شما برای ما حجت سنده. یعنی اینقدر اینا متعبدن به کسی که میگه ما فقه سپاهی ها اینجوری هم مثل این سردارا خیلی تعبد دارن. تو به شرط اینکه ما این قدر اونا رو بدونیم. بعد یکی از سوالاشون این بود، گفتم با ما بگید که مثلا ما شما میگی تقوا، البته ما کجا بفهمیم این تقوا داره یا نه، علامت داره یا نه. شما بگید مردم صداقت داشته، مردم پاسدار باید اینجور میشه. بعد میگم ما میخواییم درجه بدیم، یکی از درجات ما درجات معنوی است. مثلا میگیم هر که با تقوا تر بود بیاد بالا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد ما میگفت تو اسلام راههایی هست که آدم پی ببره تو دل این آقا بفهمه این توش تقواست. بعد من یکیش همین بود، مثلا میگفتم ببینید رفتار خوب با فرماندهی، مراعات قانون، مثلا اینا علائمی است که شما میتونید کشف. مثلا میگه اگه کسی، یکیشون گفت اگه کسی صفحه اول جماعت میشینه چی؟ ما رصدش کنیم یه نمره بهش بدیم یا نه؟ چون ما دائما داریم رصد میکنیم کسایی رو میاریم بالا، بعد میگه یه نمره میدیم. مثلا میگیم این تو صف داره تسبیح میگیره، این تسبیح زدن مثلا چیه؟ مثلا این از علائم ایمان و تقوا هست حساب بکنیم یا نه؟ این سوالا خیلی داشتن. این چقدر وظیفه سنگینی رو دوش ما هست، این که ما میگیم فقه اینا، مثلا اونا تعبد شدیدی دارن. اگه خوب عمل نکنیم، ضعیف عمل کنیم، پژوهش نکنیم، مباحثه نکنیم، اینها
طغیان میکنن،
بی اعتماد میشن. من ما باید چیکار کنیم؟ باید دائما کار کنیم. حالا اینکه مرز کردم مثلا یه آیه که ما میگیم و از این موارد زیاده، بعد اینا قانع میشده گفتم آها بس این، مثلا گفتم خب رفتار خوب، رفتار یه عمل جوانهی جوارهیست، ولی ما این حاکی از تقوای قلبه. تقوی القلوب چی بود؟
من یعظم شعائر
الله فانه من تقوی القلوب، همین تعظیم شعائر. مثلا شعیره یعنی مثلا پرچم رو شما احترام کنید، پرچم جمهوری اسلامی، سرودها رو مثلا توی سان شرکت میکنید، نمیدونم اینا میشه. یه گروه پژوهشی ما داشته باشیم، دیشب اینجا گروه دوم کرسی افتتاح شد، دیشب چهار نفر، قبلا چهار تا بودن، چهار تا اضافه شدن. تدریس میکنن فقه الاداره که ما مثلا میگیم، اونا با تو رساله خودشون. بعد من بهشون گفتم که اینو مقدمه پژوهش های عمیقه. بعد هر الان 8 استاد داریم، 8 صاحب کرسی در 8 رشته. بعد دیدیم 4 تا دیگه هم اضافه شدن، شده 12 تا، سال بعد میشه 24 تا. بعد هیچ کدوم نباید رشته شون تکراری باشه، باید هر کی رشته خودش رو داشته باشه. بعد دوستان پیشنهاد میکردن یکی از این گروه ها رو بدیم به رفتار، یکی این گروه ها رو بدیم به منابع انسانی، یکی شو بدیم که اینا که تدریس میکنن. بعد کسانی اجازه تدریس میگیرن که حداقل 5-6 سال رساله شون هم شروع کنن و پیش برن تا یه حدودی جلو رفته باشن. این به خاطر چیه؟ که مثلا همش رو دوش یه نفر نباشه. حالا ببینید اینا چجوری سوال میکردن. این آقا حالا من اسم نمیبرم، ولی رتبهش خیلی بالا بود، این با ادب کنار من نشسته بود، میگفت حرف شما سنده. بعد من خودم میترسیدم از این حرف، تو حرف ما سنده. مثلا تهران اینجور به قوم تعبد داره و قوم اینجور به تهران بی‌اعتنایی میکنه، یعنی نمیاد مثلا پاس بداره این اعتماد رو، مثلا
اکرام
نمیکنه. حالا این یه نمونه بود، یه خاطره بود، فقط منباب این بود که شما تهییج بشید که برید دنبال. این کاری نیست که مثلا خرید مثلا مشتری نداره، خریدار نداره، یه حرفای ذهنی است. نه ببینید الان این نمونهش کجا میشه فهمیدی آقا تقوا داره؟ از ادبش جلو فرمانده. ممکن این چه ربطی با اون داره؟ می خدا گفته اولئک الذین امتحن الله، چقدر خدا رو قلب اینا کار کرده، به قول علامه طباطبایی قلبشون رو تمرین داده تا تقوای ملکه شده برشون. از کجا میفهمی ملک ملکه است؟ میگه یغزون مثلا. این ملکه اون قوه راسخه است، نه اینکه مثلا یه دفعه هست دفعه دیگه نیست، این جزء وجودشونه. ابوذر اینجور بود، سلمان اینجور بود، امیرالمومنین اینجور بود. حالا آیه قبلیش جالبه که میگه لا تقدمو بین یدی، چیو بین یدی رسول الله یا رسول الله یا نبی؟ اونجا میگه که جلو نیفتید. بعد ما تمرینمون توی نماز جماعت یه تمرین حکومتیه، صدا اون بالا نمیبریم از امام جماعت، یعنی از امام امت هم نباید بالاتر بریم. وقتی زودتر از اون رکوع یا سجود نمیریم، یعنی تو کشور زودتر از اون اقدام نکنیم، مارق میشیم. پیروی نکنیم زاهقیم، پیروی کنیم میشیم لاحق. چون اینا خود پیروی خیلی مهمه، مثلا پیروی. حالا انشاءالله شما سرچ کنید نظریه پیروی، الان داره از نظریه رهبری تو مدیریت بالا میره.
پیروی
مثلا میگه امام علی بود ولی خب پیروی نداشت، 25 سال خانه نشین شد.
یعنی خلق اونجاست،
یعنی رهبری و پیروی با هم باید بشن و پیروی مهمتره. خیلی اماما تنها میموندن، پیغمبرا تنها میموندن. چرا؟ چون پیرو نداشتن. باید پیروی مثلا داشته باشیم. 22 آیه روش ایمان سنجیه. اون تقوا سنجی بود، این ایمان سنجیه. معلوم میشه که امور کیفی، امور معنوی، امور نامرئی قابل توزینه، قابل سنجشه. چون خیلی ها سوال میکنن مثلا ما میخوایم شایستگی یه فردی رو سنجش کنیم. بخش مهمی از شایستگی ها با تقوا بودن، با ایمان بودن. خب اینو چجوری بسنجیم؟ کجا بفهمیم؟ چیزی که نمیبینیم. خب از علائمش بفهمید.
پس اگر توی سیستم کسی اهل نماز جماعت بود، صف اول هم بود، مستحبات هم اجرا میکرد، اما اهل نظم و انضباط توی اداره نبود، نوبش
نمیاد نیست دیگه. چون خود جماعت یه نظمه، ونظمو صفوفکم، میگه تا مثلا صف اول درست نشده دوم نشه، دوم نشه سوم نشه، بعد تا اون تکبیر نگفته نگید. این همش نظمه دیگه. بله؟
جلوتر از
امام سجده ندید. بعد میگفتن یه کتابی هم یه آقای نوشته بود، کتاب خوبی بود، که جماعت تمرین رهن حکومت دیگه هم چیزی. یعنی خود نماز جماعت تمرین یه حکمرانیست. یه امام میره جلو میسته، همه تابعشن. پس تا قبل از اینکه تکبیر بگه هر کی یه گوشه یه چیزی میگه، تا میگه الله اکبر 2 میلیون هم باشن سکوت میگیره. یعنی یه دفعه 2 میلیون جمعیت شما ساکت کنید، میتونید 80 میلیون هم ساکت کنید که تابع شما باشن. اون تو باید اون امام عادل باشه، عالم باشه، تأثیرگذار باشه. الان نمیشه. حالا یه آیه بعدی رو هم بخونیم چون یکم طولانیه، سریع‌تر. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم به ایمانهن. گفت یا بعضی خانوم ها که میاد همش هن و هن به سوره نساء و احزاب، حالا اینجا ناکن چند تا ما همتا هن و هن به ایمانهن، فعضا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الال کفار لا هن الا لهم و لا هم یهلون لهن و آتوهم ما انفقو. این خیلی آیه عجیبیه، دیپلماسی نظامی است. مثل میگیم دیپلماسی اقتصادی داریم، دیپلماسی نظامی داریم. ولا جناح و آتوهم ما انفقو ولا جناح علیکم ان تنکهوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. و سئلوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم الله. بله وسألوا وسألوا، چون بعدش داره وسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا ذلکم حکم الله. این حکم خداست. این تنها آیه است که رسما امتحان رو امر میکنه. ما از این آیه انشالله تو بحث فقهی که برسیم استفاده میکنیم که این ارزیابی واجب میشه. امتحنون نه والله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان با ایمان به عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان آگاه تر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را به سوی کفار باز نگردانید. نه آنها برای کفار حلالند، نه کفار برای آنها حلال. و آنچه را همسران آنها برای ازدواج با این زنان پرداختند، مثل مهریه‌شون، و آنان بپردازید، گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید. هرگاه مهرشان را با آنان بدهید. هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید. خب ترجمه میکنیم بعد میایم توضیح. و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر فرار کرد، پناهنده شد، حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند از شما چکار کنند؟ مطالبه کنند. این حقوق دیپلماتیک بین المللی است. این حکم خداوند است که در میان شما حکم میکنند. این رسما نسته دیگه، این حکم خداست. یعنی شما باید احکام سیاسیتون رو از ما بگیرید، احکام مدیریتیتون رو از ما بگیرید. این حکم خداست. بله. البته حالا این آیه تفاوتی با اون 20 داره که این دیگه سیره خود خدا نیست، این چیزه به اصطلاح دستور میده، میگه شما اجرا کنید. یعنی خب چون الله خودش دستور میده، ما به عنوان یک آیات این جزء سیره خودش نیست، میگه شما اجرا کنید. اون قبلی ها خود خدا ارزیابی میکرد، ابتلا مثلا. خداوند این که دانا و حکیم، خدا همینجوری هم حکم نمیکنه. احکام الهی حکیمانه است، ناشی از مصالح و مفاسد واقعی است. یا اگرم حاکمی شرعی هست، او هم اگه مصلحتی رو تشخیص داد، باز همون تشخیصش هم مأموره، ما بهش گفتیم. یعنی همه چیز بر اساس حکمت. حالا این آیه میگن که راجب جنگ چه صلح حدیبیه بوده. صلح حدیبیه بین ابو سفیان و قریشی ها و بعد پیامبر، داستانش مفصل. ما یه ماه رمضان همین امسال توی مسجد فاطمه الزهرا به دعوت های اللهیاری همین سال حدیبیه رو میگفتیم و عوارضش. بعد اینجا میگه که بعد یه پیمان بستند. یکی از مفاد قطعنامه صلح این بود که اتفاق قطعنامهشون هم 8 ماده‌ای بود که اگه کسی از مکه رفت مدینه پسش بدید، یعنی بذارید بیاد پیش ما، ما هم اگه کسی اومد شما پس بدید، مگر اینکه خودش مایل باشه بخواد بمونه، خب اون اونجا بمونه این اینجا بمونه، و کسی رو مجبور نکنیم، استرداد نکنیم. اون دوست داره تو کفر زندگی کنه، این دوست داره تو ایمان زندگی کنه، این آزادی. بعد یه خانومی از مکه میاد مدینه هجرت میکنه، حالا اسمش تو پاورقی هست. بعد که مهاجرت میکنه شوهرش هم تو مکه بود از جنگ چیزی کافر بود و کافر حربی هم بود. بعد این میگه که من میخوام اینجا بمونم، من میخوام مسلمان بشم. بعد میگه خب برگرد شهر. میگه نه، من فقط نیومدم اینجا ازدواج کنم یا رو امور هوسی و جنسی نیست، فلان نیست، من اسلام رو دوست دارم. مثل خیلی هایی که برمیگردن، الان نخبه هایی داریم برمیگردن، رفته تو غرب زندگی میکنه، بعد میگه من اومدم دیدم به درد نمیخوره. بعد میگه اینا که میان، اینا رو یه قانونی براشون هست. اولا وقتی میخوام برگردن، خب اگه میتونید باشون ازدواج کنید، حتی به شرط اینکه مهریه شون رو بدید، چون کفر خودش قاطع چیزه ازدواجه، یعنی اگه زنیم بعد خود به خود دیگه نیاز به طلاق هم نداره، یعنی شما مثلا اومدید گفتید من مسلمان شدم، اون شوهر قبلیه دیگه حقی به شما نداره، چون کفر
طلاق نیست.
بعد که میاد با تو باید مهریه شو بدید، بالاخره اون آقا 14 سکه بوده، 124 هزار سکه اون موقع چجوری بود؟ حالا کفار هم به هر حال مهریه میدن دیگه، میگو هر چی بود لباس خریده چی خریده همه پولشو بهش بدید، اون ضرر نکنه.
مهریه شوهر کافره؟
بله. خب حالا این شما گفتین یعنی چی داشتیم؟ همینو میگفتیم دیگه، زالکم حکم الله، زالکه حکم الله، زالکم. حالا چرا ممکنه یکی بگی که خب این که تعجب کنه بگی که خب با این چرا مهریه شو بدیم؟ میگه خب خدا گفته.
اگه مهریه هم پرداخت کرده باشه
معمولا اول پرداخت میکرده برخلاف علا، چون علا انقلاب شد. گفتم پیغمبر هر زنی میگیره و اول مهریه شو میداد. شما میرید مثلا پول میدید، موقع بود بردهداری بود، مثلا پول میدادن زنی رو میخریدن، مثل کنیز بود. خب الان باید الان هی بر ذمه زوج دین است، اندل استطاعه بپردازد، اندل مطالبه. بعد بعضی ها گفتن نه بکنمش اندل استطاعه. همینا خانواده ها رو نابود میکنه. بیاد همه اول هر که میگه من اینقدر پول دارم، میخواید همو اول بگی من اینقدر، خیلی مشکلات حل میکنه.
اینطوری باشه توانش هم در نظر میگیره.
بله. من الان 2 تا سکه دارم. میخوای. چون اولا معمولا اول زندگی هنوز چیزه، میگه خیلی من راضیم. بعد دیگه حل میشه. دیگه نمیره مهریه رو به اجرا بذاره. چقدر الان زندان هستن خاطر این کار. این چه حکم جالبیه. میگه برید پولشو بدید. اگه از اینجا هم کس خواست رفت فرار کرد رفت اونور، مثل این توی آشوبا بود، میگفت شما یه شیشه بشکنید میاد اونور، مثلا پول میداده، گفتن یه آقایی گرفتن دیدن دولارا عجیبش افتاد، بعد دیدن چه آدم دلاوریه این دلار که میبرد. بعد این خانم مسلمان هم
چون اون طرف مهری رو گرفته چون مگه اینطوری نبوده برش فهمیدید اونها مهری خودش رو میگیدن یعنی کفار این مهری که به این
نه این خانومه از آقا گرفته الان اومده اینجا
حالا من اینجوری متوجه شدم دیگه که شما فهمیدید این کف وقتی با کفار ازدواج کرده بود کفار به این مهری داده خب این مهری رو گرفته دیگه
حالا پس بده دیگه اینی که میخواد باش ازدواج کنه تو مدینه این باید پول اون شوهر مکیه رو بده به همون حرف شما تایید کردید در حقیقت
نه اینجور من فکر کردم چه
بسم
شما
خود فرمادین
زن باید مهری رو میداد به این چیز
نه این زن شوهر کرده بوده مهریه گرفته بوده حالا که اومد اینجا میخواد مسلمان بشه عقد یا آقای مسلمانی بشه میگم باید مهریه اون آقا رو بدید مهریه اینم دوباره بدید دندتون نرم میشه دوبلکس یعنی باید دو تا مهریه بدید خب حالا فرض میکنیم نصفش میشه مثلا تازه اونا کفار یه حکم دارن میگه الزموهم علی ما الزمو قاعده الزام هست میگه هر کسی رو به دین خودش الزام کنید حالا این داشتم اینو میگفتم که برسیم به اون تست امتحانی میگه حالا این بحثای حقوقی و مهریهیشه بعد میگه که با کافر ازدواج نکنید لا تمسکو به عصام الکبائر مسلمانش کنید بعد باش ازدواج کنید حالا ازدواج موقت شیئان اون موقع نمیست که ازدواج موقت پا نگرفته بوده ازدواج ها دائم بوده که بعد میگن خلیفه دوم با ایشون ازدواج میکنه چون وضعش خوب بوده میتونست مهریه ها رو حاس کنه باش ازدواج میکنه خلیفه دوم بعد این آیه یه خانم اومده یه داستانه ولی یه قاعده ازش درست میشه معمولا میگن که میشه از یه مورد علتشو که درست کنه و علت قاعده ساز میشه علت تو همه میگه چون زن رو نباید به بلاد کفار فرستاد یه قانون است ولن یجعل الله چی بود؟
للکافرین
المؤمنون خب این زن الان مؤمنه مؤمنات مهاجرات اومده به قصد ایمان و چطور شما دوباره اینو میخواد بفرستید به سمت کفر این خودش قاعده است منطقه حالا یه مستاقش این خانومه این خانوم اینجوری میشه بعد میگه که فمتهنوهنده حالا این بحث ماست حالا از این داستان راستان که بگذاریم بعد میگه الله اعلم به ایمانهنده خدا تقوای اونجا رو میفهمید ایمان اینم میفهمید ولی اینجور نیست که شما نفهمید میگه خدا میدونه اینا مؤمنن 100%شو میدونه ولی برای شما هم راهی هست که ایمان رو بعد میگه ان علمتم اگر چی اونا بخونه چون من دیگه از صفحه خارج شدم
فاین علمتم
هن مؤمناتن فلا ترجعوهن علمتموهن معلوم میشه که یه روشی هست با اینکه خدا اعلمه ولی شما هم عالمید حتی شیخ انصاری میگه والله العالم هو العالم گفته چرا نمیگه اعلم گفت چون من جاهلم علم در مقابل عالم این ادب شیخ انصاری بود من میگم من خدا عالم هست یعنی من جاهلم حالا بگیم خدا عالمه یعنی منم عالمم ما واسه خودمونم یه حساب باز کرد این آقای کریمی جهرمی توی کنگره شیخ انصاری میگفتن گفتن چه ادبی داشته
چی فرمودن؟
گفت خدا عالم هست والله والله العالم مثلا نمیگه والله العالم حالا اینجا خدا میگه من اعلمم چون من اصلا خودم میدونم تو صدور چی میگذره ولی اینجور نیست که چون برادرها خیلی ما رو سوال پیچ میکردن میشه مثل خدا نمیشه مثل خدا این الان همه مشکلات حل میکنه یکی این که میگه او اعلمه خب شما میتونید عالم بشید پس معلوم میشه یه راهی هست که من علم پیدا میکنم به ایمان هنده حالا اون راه چه راهی است؟
اقرار به شهادتین نمیتونی یکی.
چرا؟ یکیشه. ما اسلامه. اقرار به شهادت مال اسلامه. برای ایمان همین که الان میگن. من نوشتم چیزش، حالا چون وقت گذشته، یکی از راه‌ها اینه. بعد ما تو گروه‌های پژوهشی باید بریم چیکار کنیم؟ راه‌های دیگر هم پیدا کنیم از احادیث، از روایت. یکی از راهاش عدم تمایل به برگشت به کفره. بعد میگه، بعد پیغمبر اینا رو تست میکنه، میگه برو پیش خانوادت. من نمیرم. بعد حتی تهدید و مایی هم میکردن، برو اینجوری، میگه من نمیرم، من اینجا اومدم جای دیگه نمیرم. خب این خودش نشون میده که
شدت ایمان،
یعنی یکی از راه ها مثلا اینه، آدم یه جاذبه هایی براش ایجاد میکنه، میگه اگه بریم اونجا کیک و ساندیز هست، نمیدونم کنار دریا هست، اونجا حجاب نیست، راحتی، مثلا پوشش اسلامی هم دیگه نیاز نیست، میتونی برقصی، مثل دانشگاه شریف گفتم ما رقص میخواییم، ما مرد میخواییم، چیزای عجیبی گفته بودن، لو دادن خودشون، حتی با بادی لنگویج علامت های زشت میدادن، ما اینا رو میخواییم، یعنی دیگه رفتن دادن دنده آخر
که...
بعد اینجا ببینید ما داریم این قاعده درست میکنیم، میگیم میشود علم پیدا کرد به ایمان. چرا؟ میگه این علمتم، این علمتم فرمودید آقای کریمی یا ازا علمتم و این علمتم، یعنی چی؟ یعنی میشه علم داشت، خدا داره میگه. حالا چجوری میشه به یه امر نامحسوس کیفی، مثلا میخوایم این آقای شجاع یه راه مثلا هست آقا چیه، ولی میخوایم این با تقواست با ایمانه، ما کاری نداریم از چه راهی میشه فهمید، ولی چی رو میفهمیم آقای متحد؟ اصلش که میشه. حالا ما باید این کار، گروه فخول اداره باید این کار رو بکنن، چون زیر این آسمان کبود این فخول اداره است که به کمک شماها داره میخواد همچی کاری بکنه.
استادی عدم تمایل به کفر رو خودتون از آیه
بسنید. کدوم ها؟
عدم تمایل به کفر.
بله دیگه، شأن نزولش، تفسیرش، مثلا شأن نزولا رو ببین، چون دیگه فرصت نمیشه، من دیدم وقت گذشت، حتی یه کاری کنید که بره. چقدر یه سوره توبه چی میگه شما که حافظ میگه؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره، بعد حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، میگه بیارین توجیهش کنین بعد برش گردونید. چقدر اسلام آزادی داره، میگه اسلام چقدر استبداد مستبداد کو، میگه تازه توجیهش کردید برش گردونید اگه دیدید قانع نمیشه. حالا فعلا که الله این بحث رو بکنیم، بعد انشالله تو جزئیات میاد. خب ما از این یه قاعده ای رو متوجه میشیم.
استاد ببخشید اینجا میفهمد باید ازا جا اکم المؤمنات، ازا جا اکم المؤمنات و مهاجراتین، چه لفظ مؤمنات آورده؟ اگر مهاجران یعنی مؤمنین
این در این حاله، این حاله
الان مؤمنی،
یعنی این که میگه که در حال این که ما مؤمنیم آمدن و هم حال مثل اینایی هستن که میگفتن دخیله که یا خمینی، یعنی میگفتم این اینجوری نیست، این اومده به عنوان ایمان. الان پریروز بود یه خانومی از سوئد بود، میگم من 14 سال اونجا بودم، اونجا آب گرم نمیشه، برگشتم. بعد ما الان اینو نداریم، ولی من یه برداشتی کردم، اگه دوستان پسندیدن اون رو ما میگیم، چون دیگه فرصت گذشته. این بچه استدلال من پاورقی هم این خیلی داره، بچه استدلال من اینو سریع میخونم تا شما بعد نظر بدید. میشه در این روش ایمان کارکنان جدید الورود به ویژه زنان، به ویژه از غرب برگشته ها مثل نخبه های مهاجر سنجیده میشوند که آلوده به فرهنگ و سبک غربی نشده باشند، مثلا حجابش حفظ میکنه، چادرش حفظ میکنه، یا قبلا بوده اینجا الان حجاب پذیرفته و از آنجا که فرهنگ ساز در این شایستگی ایمانی از تخصص اونا بهره‌مندی حاصل بشه، خانم پزشک چی هست؟ از آنجا که فرهنگ سازمانی زیر بنای رفتار و اعمال سازمانی است و عمیق‌ترین فرهنگ ایمان است، بعد این تازه واردین را که خواهان پیوستن به اسلام، حکومت اسلامی، سازمان اسلامی، اینا را امتحان و اختبار کرد، آزمون و وارد صحنه کرد. حال که چگونه میتوان ایمان را سنجید؟ آیه قرآن اولا میگه میشه طبق آیه یک، علامت عدم تمایل به بازگشت و ارتجاع و تعرب به سبک قبلی و غربی است. تعرب از گناهان کبیره است، مخصوصا بعد از هجرت کسی بخواد برگرده میشه ارتجاع. آقا اخیرا گفتن سبک زندگی غربی ارتجاعه، یعنی ما به خاطر اون انقلاب کردیم، حالا دوباره برگردیم به همون، این ارتجاعه. ارتجاع فقط ملک سلمان که نیست، بایدن هم سبک ارتجاعی داره، برگشته به دوران جاهلیت. در دوران جاهلیت زن ها برهنه میشن، هرزگی، همجنس بازی مال اون موقع است، مال زمان مدنیت که نیست. بعد ببینید نیز ابراز تمایل شدید به اسلام و عقود اسلامی مثل ازدواج با مؤمنین، استخدام در سازمان اسلامی و البته خداوند به ایمان آنها اعلم است. ولی همین خدای عالم و حکیم امر کرده به آزمون و امتحان ایمان و امر داله بر وجود. خدا به امر لایوتاق که تکلیف نمیکنه، میکنه؟ چون تکلیف ما لایوتاق ظاهرا قبیحه. بعدم صیغ امر چه صیغتن چه مادتن داله بر وجوبه، چه صیغه افعل باشه امتحنوهن نه، چه خود ماده امر، مثلا امره به امتحان، معلوم می شود از این امتحان خروجی ایمان تا حدودی به دست میاد. البته ما مأمور به ظواهریم، اگر ایمانشان در اثر ارزیابی ظاهر شد دیگر نباید آنها را طرد کرد و اگر تعهداتی به سازمانهای بیگانه دارند، ما که از مهارتها و مزایای این نیرو میخوایم بهره بگیریم باید هزینه آن تعهدات را بپردازیم، مثل کسانی که میخوان تغییر باشگاه بدن و بر عهده سازمان جدید ایمانی است این جبران. ممکن است گفته شود این انقلتیست
باشگاه
بگه دانشگاه، باشگاه مثلا شما از رئال مادرید میخواید بیاید بارسلونا، چون آقا توی حرم حضرت رضا گفتن رئال مادرید، مثلا میخواید بیاید باید پول اونو بهش بدید، نمیتونید بگید تو بیا اینجا، باید چند میلیون یورو بدید بعد بیاد. حالا این تشبیه فقط، چون این بعضی ها گفتن این که ارزیابی نیست، آقای متحد دیروز پیشبینی کردن، گفتن این هنوز که وارد سازمان نشده، دید شما نشد نیست، گفتن قبل از شروع به کار که ارزیابی نیست.
مال گذشته شما اشتباه کرده بود
توی سایرون
آیه
دیروزی اشتباه دیروزی. خب نه همونه میخوام بگم که خدا ببینید میخوام تایید کنیم، در میگیم که این که هنوز گزینش داره میشه، این که هنوز عمل کردی نداره، که شما دارید میگید ارزیابی عمل کرد، بس باید باشه عمل کنه. محمد ما گفتیم که اشکال نداره، مهم برای ما اینه که میشه ایمان رو سنجید. وقتی که در ابتدا ابتداعا و استدامتا، وقتی ما در شروع میفهمیم اینه ایمان داره و در ادامه هم میفهمیم که زادت هم ایمان هم، آیا ایمانش رو به افزایش هست یا نیست. ملاک ما چیه؟ امتحان برای علم به ایمان. این تو پرانتز. بعد تازه خداوند به مؤمنان تکلیف میکند که اولا از این تکلیف میفهمیم که این مطلوبه، چون امر داله بر طلبه، طلب نشون میده این مطلوبیت داره. حالا خدا نمیگه که این کارو بکنید، یه امر نامطلوبی رو که خدا نمیگه، معلوم میشه که مطلوب شرعه. ثانیا نشون میده که ایمان به عنوان امری معنوی قابل سنجشه، مالایوتاق نیست، قابل تحققه. خدای حکیم که نمیاد یک امری بکنه که نشه، ما رو سرکار بذاره. مثل سنجش تقوا در آیه قبل میگه من خودم امتحان کردم، امتحنوهن نچی بود، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. حال چه در بد و خدمت چه هین خدمت، زیرا مهم امتحان است. ففهم والله العالم. حالا ما آماده ایم با اینکه 9:05 است اشکالات شما رو بشنویم. چون شما زیاد گفتید نمیخواید دوستان دیگه یکم عدالت برقرار بشه، شما بین صحبت از کارتتون استفاده کنید. حالا دوستان دیگه هم هستن بعد در خدمتیم. خواهش میکنم. من زمینی که گوش میدم، چون دیروزی که من ایراد گرفتم گفت چرا این حضور غیاب رو سریع کپی نکردید، چون اینا سوال جواب طول کشید، خیلی رفتن. من الان هم تا نرفتن دارم کپی میکنم. خب در خدمتیم. من گوشم با شما سا
قبلن فرهنگ اروپا اروپا با اینا میردن آمریکا میردن الان آمریکا با اروپا را بودن منزل با دیجیتال اینا چیزا آواره بودن آواره منزل.
خب ربطش بحث ما چی بود؟
شما فهمید میرن از اینجا الان میگید نمیرن میرن منزل.
احسن، یعنی الان ممکنه خود همین که نیمد این
بجان. پس این آیه آخری سنجش ایمان رو که فرمودی به نظر میرسه بیشتر اهمیت ارزیابی رو مورد بررسی قرار داره تا خود ارزیابی، یعنی بیشتر از اینکه به عنوان یه روش بخواد در نظر بگیریم، ابتدا اهمیت ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته تا خود.
پس چرا گفت ازا علمتم ان علمتم به ایمان هن؟ یعنی در این امتحانی است که می شود علم پیدا کرد در رو به ایمان. حالا میگیم که سن این چه روشیه؟ اینو شما بده. هم اهمیتش قطعا هست، گفتی مطلوبیت داره. اگه مطلوبیت نداشت یا اهمیت نداشت آره نمی گفت، یا اگه نشدنی بود. حالا که گفت تزمنا یه راهش هم هست. راهش چیه؟ میگه آمده مؤمنات، به قول در حال ایمان اومده، و مهاجرات، یعنی این که میگه من ایمان دارم، یعنی میخواد دیگه بر نگرده. میگه ولا ترجعوهن الی الکفار. این آیه اینقدر طولانی بود ما نتونستم همش رو بگیم. میگه اونا رو بر نگردونید. یعنی این از چی میفهمید؟ یعنی میگه خودش مایل نیست برگرده، شما میخواد برش گردونید. بعد از همین این میفهمیم که این واقعا ایمانش درسته. حالا ممکنه فیلم بازی کنه مثلا، ولی میگه الله اعلم، ولی شما مأمور به ظواهرید. همین که میگه من دیگه نمیخوام برگردم، بعد معمولا از چهره میشه فهمید، از استراب میشه فهمید. حالا راستی آزمایی میکنن، این میگه من مؤمناتم، میگه مؤمناتین امتحانت میکنیم، ایمان آزمایی. به نظر تو ایشون قانع شدن آیه سلیمی؟
بله قانع شد. تعریف ایمان دارن که الایمان عقد بالقلب و نطق باللسان
احسنت، این خیلی عالی بود.
این همین که عقد قلبی رو خدمت شما رو بشه، خدا فرمود که کار نداشته باشی، خدا به قلبش آگاست. حالا به ظاهر مؤمنات اومدن،
احسنت.
حالا با چی کار بکنه؟ نطقون به لسان، این که عرض کردم شهادت هایی
بله.
راهای آزمایش اسلام و ایمانش هم اینه،
میگه اون قولو اسلام نا و لما یدخل ایمان فی قلوب ما. اگر اقرار کنه باید عملم بکنه. عملش به چیه؟ عملش به اینه که هرچی زورش میکنم بره میگه من نمیرم. همین عمل نشون میده که ایمان تو قلبش هست.
یا مثلا به ظاهرم اصلا متعهد باشه به ظواهر اسلام، مثلا نماز باشه، نماز بخونه، نشمه کارای اسلام در به ارکانش مربوطه انجام بده. خب
اینم
میشه
یکی از راهی. خب حالا به قول شما این میتونیم بگیم که خب از اسلام میتونه آدم به ایمان هم برسه، یا به ایمان پی ببینیم واقعا مسلمان شده، یا مثل منافقین هستن میگن ما مسلمانیم. علیم اللسان هم به قول حضرت امیرالمومنین، ولی ایمان توی قلبشون نیست. ولی اینا از قرائن نشون میده که این خانم
اسلام مقدمه بر ایمانه یا ایمان مقدمه بر
ایمان؟
اسلام برای زندگی تو جامعه مسلمین که مالیاتتون اینجور باشه، بتونید ازدواج کنید، مغازه بزنید، مجوز بگیرید، این اسلامه. ایمان اونجاییست که میگن برین جبهه، میگه چشم از دفاع کنید، فلان کنید، اینا میشه ایمان. مثلا ما یه چیزی امروز فهمیدیم که ایمان قابل چی هست؟
سنجش.
دو قابل آگاهیست، ان علمتم. سه قابل امتحانه، امتحنوهن نه. پس وقتی این هست، پس ما میتونیم اگه یه نیرو تازه واردی اومد، این آقای دکتر امیری هست، این دانشگاه چیز فارابی، میریم به سمت تهران، یه دانشگاهی هست جاده، بعد میامد بنیاد تدریس میکردیم، استاد تمام هم هست. ما قبل از کرونا هر سال یه بار مرد دعوت میکرد، اون استاد مدعو مثلا میرفتیم براشون. ایشون حرف عشنگی زد، میگفت ما کسی رو که استخدام میکنیم مثل که با او ازدواج میکنیم. گفت اولا باید بهش مهریه بدیم، خب اینجا باید بهش حقوق بدیم، اون باید تمکین کنه. ایشون میگفت، میگفت خب یعنی چی؟ یعنی ما بهش دستور میدیم این بار رو ببر، این بار رو نبر، باید قبول کنه در ازای این که ما به حقوقی میدیم. بعد میگفت یه عقده، یه عقدیست،
عقد شدیده.
پس حالا اینا مثلا یه نمونهش بحث نکاهه. ما میتونیم از این تعمیم بدیم به این که میخواد عقدی بسته بشه، و این به عقود اسلامی هم میخواد پایبند باشه. میگه من اون عقد قبلیم دیگه هیچی، من میخوام عقد اسلامی داشته باشه. عفو بالعقود شاملش میشه مثلا. یعنی اینجور نیست که فقط این ویژه مثلا میخواد بیاد استخدام شه تو سازمان زنان مثلا پیامبر، خب این باید ایمانش سنجیده بشه. نمیشه همینجوری شما بیاریدش، خب نفوذی میشه، نفوذی میشه، باید به نفع کفار اطلاعات میفرسته. کما که یه خانومی بود که این کار میکرد، بعد رفتن دستگیر، امیرالمومنین رفت دستگیرش کرد بین راه، دید اطلاعات گوشه تو موهاش، بعد روسریش برداشت، اشکالی هم چیز برداشت، گفتن چرا این خانم بی حجاب شد فلان شد، گفت این اسلام در خطر است.
خود اصلا برداشتن
بله، این دار چیز بود. حالا این تعجب کردید برید مراجعه کنید.
خود حضرت برداشتن رو شما
بله، گفت اینجا احکام مصلحته دیگه، احکام اولی. مثلا یکی میگه چرا روسریش برداشتید و چرا رفتید دست دادید به موهاش، و اون یه چیزی بود نقشه بود تو موهاش در آوردی. خب این داشت میرفت یه اطلاعات بده به چیز موساد. بله، خب اینا هم حرفای درستی دید. ما در ادامه بحث چیز خاصی خوش کنم. قانع شدید شما نیست؟
بله نه خود ازت مونده بخش
خشمید خدا حافظ شما
اینجام معمولا هر چیز خوب نامر چیزی آسان هست این که ما در سال
خدا حافظ شما
ایمان افراد رو که سنجیم که یک امر در اون هستش معمولا اینطور شده که به ظاهر گرایی افتاده یعنی یا به نوعی نفاق پروری انجام شده یعنی مثلا تا دیروز همه داشتن نماز میخوندن سبت اول شما نماز کنها نمازشون میخوندن اونه دید بعد که گفتیم آقا هر کس بیاد یک امتیاز سازمانی بهره مند میشه منافقین هم اومدن داخل صفای نماز یه پیرمردی میگفتش که آقا من 30 سال اینجا بچه ها رو قاضی قرآن پرورش میدادم یه بار یکی خانون اینجا اومدن گفتن هر کی باقی بهتری باشه ما مثلا سکه طلا میکنیم میگفت از اون موقع دیگه من نتونستم این قاری هایی که پرورش میدادم و کنترل کنم چون همه به اعتبار اینکه میخواستم اون جایی در بگیم
سکه بگیم
میگفت خراب شد یعنی اصطلاحش این بگیم ما اگه این نسخه رو بپیچیم که آقا میخواهیم ایمان افراد رو در سازمان بسنجیم و مثلا کارمندی که ایمانش بیشتره رو ارتقا بدیم و به این آفات اگه برش فکر نکرده باشیم قطعاً به یک مشکلاتی دچار
میشیم. این سوال رو عیناً آقایون کردن همونجا و گفتم ما نفاق پروری نمیشه. گفتم نه. گفتم بلنگره. گفتم اسلام امر به تباکی میکنه و این رو حکیمانه هم هست. یکی تباکی مقدمه بکاه. یا مثلا میگه حلیم تحلم میخواد. این آدم باید خودشو تمرین بده به حلم میشه. کم کم حلیم میشه. از این چیزا زیاد داریم. و کادل حلیم این یکون مثلا نبی یا مثلا حلیم اینقدر یعنی ارتقا پیدا میکنه تا کجاها برسه. پس اشکال نداره. حالا یک کسی مثلا تسبیح میزنه، یک کسی صف ما میسته، ما ممکنه که این ظاهر سازی کنه. ولی اگه رصد ما هوشمندانه باشه، دائمی باشه، خود همین ممکنه کم کم، چون فرض اینه این پاسدار بالاخره گزینه شده، شناخته شده. چون بحث تعالی سپاه بود، اونه که داخل اومد گفتم یه آرام آرام روش اثر میذاره. خود اول اومد، خود این ظرف زمانی، ظرف مکانی، وضوعی که میگیره، میاد میشینه، آیه قرآنی که گوش میده، صوتی میاد، این آرام آرام. چرا ما بیایم این مقدمات رو مثلا از او محرومش بکنیم مثلا؟ و اینا قانع میشدن، برخلاف شما که قانع نمیشید اینا
پیش‌فرض
استاد 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 پیش‌فرض استاد می‌کنم. آقا نمی‌ذارم اسم کردم.
پیش‌فرض کسی
که بله. سازمان‌ها پر از تمنع و چاپلوسی. این الان کل نظام کل این کارگزاران میگفتن کل این نظام جمهوری اسلامی تظاهر پروره. و همه ریش می‌ذارن، همه مقنعه می‌ذارن، ولی معلوم نیست چون میخوان استخدام بشن، میخوان زندگی کنن، مجبورن به این سبک در بیان. و اگه اینو بگیم پس باید بگیم کل این نظام همش تظاهریه.
خدا راضیه.
از کوزه همون رو نارد که چی میگن زمان؟
درست.
باید ظاهر سازی بشه تا قلوب فتح بشه.
احسن. حالا آقای نویزاده ببخشید بفهم.
ما بذاریم که امور معنوی قابل شناخت است. ما بسیاری از روایات رو داریم که مثلا علامت شک اینه، یقین اینه، منافقین اینجوری هم و اهل شک اینجور هم، اهل ایمان اینجور هم خب به متقین مثلا صفر بیاد متقین که اونجا رفتاراشون رو کلی توضیح میده، شبشون اینجوری هم، روزشون اینجوری هم، علامتاشون اینجوری هم و اونجا شاید بگیم که حالا ما ارزیابی ها رو شاید بتونیم دو دسته کنیم. یه دسته مربوط به این که اینجاهایی که مثل این نمونه که درس کردم اینا برای خود سنجیه، یعنی افراد بیان خودشان رو بسنجن متقی اینجوره اینجوره، یعنی این که شما اینطور بشی، شما اینطور بشی خودتون رو
اما یه جایی هم اومده
ما میخواییم بفهمیم
اومده به هزینه گذاشته، یعنی شما از سر ایمان هزینه میکنید، مثل اون آیه ای که سوره مجادله فرمانه میخوایید و پیامبر صحبت کنی به صدقه بدید رفتش که حالا اینجاها شاید بتونیم، یعنی مثلا اون جبهه ای که از مثال داده این طرف رفته جبهه، خب نشون میده که ایمانی بوده، اون اگه رفته واقعا تو معرض خطر بود و وجود پذیرفته اون هزینه کردن از جان خودش یا مال خودش رو، نه اینکه چیزی به دست بیاره بلکه به خاطر ایمان یه چیزی هم از دست بده، یعنی به خاطر اون اعتقاد و باوری که به معاد به ثواب و قرب الله داره هزینه هم میکنه. خب این دیگه
یعنی میگید بعضی موقع برای خود فرد مثلا که میخواد با تقوا باشه این کارایی بکنه، یه موقع هست ما میخوایم بفهمیم، مثلا میگه للمرائی ثلاث علامات، تو جمع با نشاطه ولی تو خونه کسله، اینجا مثلا یک نمازی میخونه ولی از زالینش رو یک کیلومتر میکشه ولی تو خونه مثلا برق
تو سازمان شاید اینا رو مثلا یعنی جز اون ارزیابی های نامحسوس قرار بدیم فکر میکنم
بهتر
جواب میده، یعنی به عنوان قانون همه بدونن که مثلا این باعث میشه یه امتیازی یه حقوق یه درجه ای، اینطور نشه یه چیز نامحسوسی باشه.
اینا یک نظام شایستگی برای خودشون داشتن، برای سران ارزیابان، مثلا ما کجا بفهمیم پرسنل ما رو به تعالیه، چون رهبر معظم تو دیدار با فرمانروا سپاه باید رو به تعالی باشد، اینا چون خیلی متعبدن به فرمایشات آقا این کلمه تعالی رو گفتن ما باید اینو تحقق بدیم، بعد گفتن تعالی به چیه؟ تعالی به اینه که طرف هم در مهارت هم در عقاید هم در معنویات، بعد تو معنویاتش گیر کرده بودن، اینکه از ما دعوت کردن گفتن آیا رو شما تو تحقیقاتون به جایی رسیدید؟ ما قواعد عمومیش گفتیم بله، مثلا هم یه نمونهش این آیه است که اون آیه است، ولی این نکته شما دقیقه، ما باید این رو بیاییم تو کارگروه ها به شکل بسیار دقیق این رو مرزبندی کنیم، مثلا این کلمه علامات رو بیاریم، علامات یا میدین 7-8 حدیث میاد که مثلا مرائی چند تا علامت داره، مؤمن چه علائمی داره، نمیدونم چه علائمی داره،
علائم هم
زیاده، بعد علائم رو تفکیک کنیم تفصیل بدیم کاربردی کار کنیم، ولی الان تو این یه تدریس ما فقط میتونیم بگیم چه ان علم الله اعلم، ولی ان علمتم هم هست، از چرا خدا بدون امتحان میفهمه شما با امتحان میفهمید، فامتحنوهن نه، بعد اگه دیدید اینا مؤمنن یه جای دیگه داره این علمتون فیهم خیرا، یه جای دیگه داره، خب این ما همین برام کافیه که اولا تکلیفه باید امتحان کنم، همجای علکی نگید بیاد تو سازمان میگیم تا رو سری نه جان رو سری گذاشت به به تشریف بیارید، میگیم نه امتحانش کنید این ایمان داره بعد بیاریدش، حالا احکامش به جای خودش پولو برگردونیم ور نگیریم اون بحث فرعیه، ولی حالا که اومد یک تکلیف، دو ممکنه، سه راه داره و مالایوتاق نیست اصطلاح راهش چیه، یه راهش هم ما فهمیدیم، حالا چند راه دیگه هم به قول شما دیگه میگه خودتون هم برید دنبالش پیدا کنید، میگه از کجا، میگه روایات، چطور واقعا قرآن میگه نماز بخونید ولی نمیگه چند رکعت، اونشو میگه برید از معصوم بپرسید، پس ما میتونیم از معصوم سوال کنیم راههای علم به ایمان چیست، قطعا یه گروه نیرومند و مجتهد و مجاهد این میتونه به سیت راه دست پیدا کنه، پس ما میتونیم بگیم این یک روش ارزیابی است، درسته قبل از گزینشه، ولی خب ما نوع گزینش ها در میگن ارزیابیتون ادامه بدید، این ارزیابی در حقیقت همون ابتلاء دائمی است.
جو هم ارزیابی بیت کلیه مهارایی که امام صادق
بعد شاگردان
گفتن
چی بود مضمونش؟
حضرات بعد شاگردان گفتن که شما اگر کنش اجتماعی بکنید مثل مقتدا صدر.
حالا تو هستم.
اگر کنش بکنید مثل مقتدا صدر چی چیه میکشید؟ لازم بشین صورت باشه فقط مقاله کن. فکر ابوذری بکن. لازم مثلا به ابوذر از مقام ساختاری سازمانی نمیتونه درسته؟ که این بشین خونه فقط فکر کن.
خب حالا ما به بحث ما بگید چه ربطی داره
بحث شما
عرض می‌کنم چون بحث ما ارزیابیه.
همین تو بحث ارزیابی شما برای اینکه یه ارزیابی داشته باشید باید قاعده فیزیکی پدیده تشدید رو محقق بکنید. چون قاعده فیزیکی پدیده تشدید می‌فرماید در عالم فرکانس‌های وجود داره و اگه وقتی این فرکانس‌ها به یک نقطه متمرکز شد اون وقت میشه پدیده تشدید. با این تو سان فرانسیسکو پل می‌سازن بدون ستون. یه نسیم میاد فیلمش هم از اگه دانلود کنید اونجا ببینید. نسیم فرکانس شدید اینو فرو میزه. و ما متأسفانه تو ساختار شیعه همه چی اون داره فرو میزه. چون به وحدت وجود نرسیده. چون انسان 2500 ساله نگاه نمی‌کنه به مسائل. آقا وقتی 2500 ساله منظورش 2500 ساله است. به رضا میفرماید جهاد تبیین. جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی جام ازت بخوام. جهاد تبیین یعنی شما بیایید کار امام انقلاب را بگویید که بابا نیازیست هیچ کاری بکنید ارزم بیت که لیلا منو را بشین فقط کار منو بگو مطالعه کن تجربه کن هر کاری کردم اون موسوعه بنویس بنداز این مجموعه کلام هست فقط موسوعه نویسی بکنید
درست هر حال همه اینا راه داره ما فقه الاداره توانایی باید یک کار تیمی بشه ما مثلا میایم زمینه فراهم میکنیم ولی بعد یک کار تیمی میخواد اینو اولا تعمیقش بده همین رساله هایی که دوستان میان تدریس میکنن این خودش نوع تعمیقه مثلا شما حساب کنید شما یه زمانی برسیم ما 50 تا کرسی داشته باشیم در هفته 50 نفر در 50 موضوع بعدم چون میخوان تدریس کنن مجبورن برن کار کنن بعد میان با ما مثلا مشورت میکنن ما از نکاتی رو بهشون میگیم بعد اونا بگیریم اینا قطعا میرسن به این راهایی که برای نظام خیلی مفید خواهد بود
استاد برای نظام ما جنبش اصحاب اهل حق رو برای این تأسیس کردیم که این اصلیت هایی که ناشی از زندگی است اینا در مسیر حق
درست. پس ما اینو دیگه چون الان بحثای خاص شد دیگه اینو چیز کنیم
ما 1400 سال
تا از آدم
از آدم یعنی اسلام را کار داریم نه اینکه
این دین اندالله اسلام یعنی تسلیم اون یهودی هم شاید بری بهش
از تو موجا که من هم راستای سال اینکه میگه حتی علمتم یا این علمتم این اجازه و یه تجویز نیست که شما از راه های عقلایی میتونید علم امتحان کردن رو به دست بیارید چون نگفت چجور
روش شد یعنی اعمال روش داد به شما خود روش خودش گفت
نه حالا شما یه حسی عقلایی یعنی هرکی مثلا از میل و هواش نه از عقلایی از عقلش اگر رفت میتونه برسه
بله بله میشه میگه این علمتم از این علمتم میفهمیم که یه اطلاق داره علم رو به شما سپرده گفته شما اگه فهمیدید خب شما عقل دارید و غلایی هستید منطور با شرع نباید منافات داشته شرع هم با هر چیزی که مخالفت نمی کنه مگه یه جایی ضربه بزنه خب اون ضربه میزنه خیلی خب اتفاقا نکته قشنگی فرمودید
یعنی حالا آقا فرمودن ما یه فحصی تو رو باید میکنیم ده تا روش برای سنجش دعوا پیدا میکنیم مثلا از خود به منتقل این نیست که ما دیگه بگیم روش دیگری نیست ما میتونیم با خودمون هم داشته باشیم
مثلا نظر شما همین بود دیگه نه؟
من نظرم اینه که میشه یعنی به طور محسوس فهمید یه نمونه شما
یعنی واگذار کرد به شما گفت این علمتم نگو بچه راهی گفت این علمتم
راهاش هم یعنی میشه بدون اطلاق و روشش هم از آیات به نظر هم میشه استخراج کرد. یه نمونش همون نبود صحبت با پیامبر مثلا صدقه بدید که خیلی هم ندارم بعد از بعد همین رو تحلیلش میکنم بعدا یا تو روایات ما تحلیل میکنم که چی جور شد از دمیر مثلا اصلا یکی از امتیازات از دمیر حساب شد این درجه ایمانش اخلاصش ایناش مثلا سنجیده شد با هم
همون جام نسخ شد
در شدت فقر هم
درسته
بعد
من
به نظرم
خوبه این آیه رو یه وقت بررسی کنم. بعد این تنها آیه ایست که زیلش صدرش رو نسخ کرده میگن اول گفت صدقه بدید بعد زیرش گفت حالا اگه ندارید نمیشه فلا
خودش ارزیابی
بوده دیگه آره اونجا میگه که نجوا بین یدای چیه نجوا رسول الله که باید مثلا برید هزینه بدید درسته هزینه باید میداره
چون خطاب به مؤمنین اینجا درجات معلوم میشه یعنی نه صرف انالا تو برای گزینش و یه عذبی برای گزینش شاید نباشه
تداومه اتفاقا میدیم این سوره حجرات خطاب به مؤمنین نمیگه اگه هل لذین آمنو بعد میگه اولای که لذین هم تهنه هم تقوا بعد امام باقر میگن اول اسلامه بعد ایمان بعد تقواست یعنی تازه کسایی که ایمانشون محرز شد ایمان غنی میشه تقوا تازه ایشون میگه شما هم مؤمن هستید ولی باید با تقوا باشید
یه دیگه شو محسوس رو عرض کنم مثلا آخر سوره مجادله اونجا میفهمد که با شما اینایی که برادرتون خانوادتون اینایی کسانی که مؤمن نیستن با اینا رفیق نشید دوست نشید بعد فاصله بگیرید اینها اینا رو هم میشه یعنی به نگارهای ایمان باشه
با هر کسی چیز نمیشه
روابط حتی عادی خودش رو با حتی نزدیکان خودش به خاطر ایمان نداشتنشون یا کافر بودنشون قطع میکنه
درسته
من از دارم پایه و اساس همه این بحث ها انسان شناسیه یعنی یک انسان شناسی اسلامی فصلنامه یا چیزی هست که مقالات انسان پژوهی اسلامی اینا کاری من چند تا مقالش رو خوندم خیلی خودم دیده نشدم ولی هست این امریکایی این پایه همه اینا انسان شناسی و اسلامی هست من یه وقتی هنوزم اینجور هستم این دردله های خیلی جدی من اون بحث انسان شناسیه بعد دنبال این بودم که حالا اون داشته های اصلی انسان چی هست تو زیر مجموعه اونا چیا قرار میگیره و هر کدوم علائمی دارن مثلا وقت شما را میگم
نه ما نرم گوش میدیم
مثلا انسان یا نفس سرمایه های اصلی رو قرآن سازه شده مثلا هم یکی بدنه یکی نوائل یکی عقل یکی قلب یکی اراده است که اختیار است وجدان مثلا اینا سرمایه اصلی هم. بعد تو زیر مجموعه هر کدوم از اینها چند تا چیز یعنی مثلا قلب دیگه خیلی زیاد یا مثلا زیر مجموعه عقل خیلی زیاد جنود عقل و جهل تمام فرماشان فرماشاتی که از 250 تا مثلا همه میاد زیر مجموعه مثلا عقل یا مباحثی که مربوط به قلبه تمام بحثای عاطفی ایمان کفر اینا همه اینا تو زیر مجموعه قلب و اینا قرار میگیره بعد حالا بحث مدیریتش چیز دیگه است کی مدیریت بکنه مثلا عقل مدیریت بکنه یا غضب یا شهوت یا اینا عواطف و اینا حالا یه بحث مفصلیه بعد تو ذهنم افتاد که ببینم اصلا انسان ظرفیت ها و استعداد هاش چه در طرف منفی چه مثبتش فرموده ببینید انسان چه استعدادهایی داره خواستم اینو از قرآن استخراج کنم رفتم حالا تو اواخر سوره آل عمران چیزی بیش از 200 ویژگی رو در آوردم که مثلا حالا در جهت مثبت مثلا این نظامی رو با صابرین رو با مستقین رو با متطهرین رو با